نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. پیش روی شما یک 45 دقیقه زنده خبری تحلیلی است که همکاران من در تحریریه رادیو فردا این برنامه نیمه شب رو براتون آماده کردند. سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه رو پشت سر گذاشتیم و این اولین ثانیه‌های چهارشنبه است، 10 اردیبهشت ماه 1393. جان خاکساد تهیه کننده این برنامه زنده نیمه شب هست، کارگردانی فنی این مجله رو همکار من ولادو به عهده داره و خبرها رو با همکار دیگرم مینا بهارمست خواهیم شنید. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. نیمه شبتون بخیر. در آغاز برنامه نیمه شب، 1 دقیقه گذشته از 12 شب در تهران، خبرها رو میشنویم با همکارم مینا بهارمست و بعد از اون ادامه خواهیم داد این برنامه نیمه شب رو در کنار شما همراه نیمه شب رادیو فردا. خانم بهارمست،
با سلام به شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولتش توضیحاتی داد. حسن روحانی درباره مبارزه با تورم گفت که تورم 43% برای مردم قابل تحمل نبود و دولتش وعده داده بود تورم 12 ماهه در پایان سال 92 به 35% برسد که طبق اعلام بانک مرکزی به حدود 34% رسید. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که پرداخت یارانه ها به شکل سابق نمیتوانست ادامه یابد و دولت در شرایط فعلی هر ماه بیش از 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد. آقای روحانی گفت که اثر تورمی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به هیچ وجه شدید نخواهد بود و دولت از 11 میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد امام هستند با یارانه کالا حمایت خواهد کرد. آقای روحانی تأکید کرد که به وعده‌هایش عمل خواهد کرد و درباره سیاست خارجی دولتش نیز گفت که سیاستش تعامل با جهان خارج است، اما برخی ها از ادامه تحریم‌ها سود می‌برند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 2 گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که 8 شرکت مستقر در چین مرتبط با شخصی به نام کارل لی که از نام لی فنگوی نیز استفاده می‌کند و به شکل سوری زیر عنوان گروه شرکت سهامی بازرگانی و اقتصادی لیمیت ایجاد شده‌اند، به دلیل صدور قطعات موشک به ایران تحریم می‌شوند. در این بیانیه آمده است که خود این بازرگان چند سال است که در همین ارتباط در فهرست تحریم‌ها قرار دارد. همچنین یک بازرگان به نام سعید العقیلی و گروه شرکت‌های العقیلی و یک پاکستانی به نام انور کمال نظامی رابط و تسهیل کننده مالی که هر دو در دبی مستقر هستند و به ایران برای فروش نفت کمک کرده اند نیز تحریم شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌اش افزوده که این اقدام نشان دهنده تعهد دولت اوباما به تحریم‌ها در طول مذاکرات هسته‌ای با ایران است. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر آقای موسوی نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان برده شده. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از زمستان 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برند. ژاپن 23 تن از شهروندان روسیه را در ارتباط با تنش‌ها در اوکراین تحریم کرد و به آنها ویزا نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن نام این اشخاص را اعلام نکرده، اما به گفته رسانه‌های ژاپن این افراد از مقام‌های روسیه هستند. اقدام ژاپن در هماهنگی با آمریکا و اتحادیه اروپا انجام می‌شود که روز دوشنبه تحریم‌های جدید را علیه شماری از شرکت‌ها و مقام‌های روسیه اعلام کردند. خانه سیمین دانشور، نویسنده سرشناس ایرانی، به شهرداری تهران فروخته شد. ویکتوریا خواهر سیمین دانشور به خبرگزاری ایسنا گفته است که دیگر نمیتوانستند از پس نگهداری از این خانه برایند و خانه را به شهرداری منطقه 1 تهران فروختند تا درش به روی همه هنرمندان و نویسندگان باز باشد.
سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها. فراموش نکنید به رادیو فردا.com و به فیسبوک ما سر بزنید برای دریافت تازه‌ترین و بروزترین خبرها در طول 24 ساعت شبانه روز. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سومین بار از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در تلویزیون دولتی ایران حاضر شد و از کارنامه خود گزارش داد. درباره اظهارات آقای روحانی میزه گردی با حضور کارشناسان خواهیم داشت. آمریکا گروه تازه از اشخاص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. آمریکا اعلام کرده که این افراد با برنامه موشکی ایران مرتبط بودند. و تابلویی از پابلو پیکاسو، نقاش مشهور سبک کوبیسم، در روستایی در اردبیل کشف شد. سری می‌زنیم به پارس‌آباد اردبیل. با ما همراه باشید در این برنامه نیمه شب. شما همراه نیمه شب رادیو فردا، برنامه‌ای رو که همکارانم برای شما تدارک دیدند، بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولت خود توضیحاتی داد. همکارم آزاده اسدی نگاهی کرده به آنچه که حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران در برابر دوربین‌ها با مردم در میان گذاشت.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سومین گفتگوی زنده تلویزیونیش از آغاز دوران ریاست جمهوریش در سه‌شنبه شب بیشتر در مورد مسائل اقتصادی بود. از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین تا مشکلات مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بهبود وضعیت بیمه و بخش درمان و سلامت در کشور. او در این گفتگوی زنده که همزمان از شبکه یک و رادیو ایران پخش می‌شد، از تورم به عنوان اولین معضل یاد کرد که دولتش از شروع به کار با آن درگیر بوده. او تاکید کرد که تورم 43% برای کشور قابل تحمل نبوده و دولت در اولین قدم استفاده از پول پرفشار و بانک مرکزی را به عنوان یک منطقه ممنوعه اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه ما 7.6 یا 7.4 طبق اعلام مرکز آمار 17.6 و طبق اعلام بانک مرکزی 17.4 هست.
رئیس جمهور ایران گفت که میزان تورم در پایان سال 92 به زیر 35% رسید و دولتش به بخشی از اهداف اقتصادی خود رسید.
در پایان سال تورم 12 ماهه ما به 34% رسید طبق اعلام بانک مرکزی، اما مرکز آمار 32% اعلام کرد و تورم نقطه به نقطه ما پایان سال به 19.2% رسید.
ساماندهی پرداخت یارانه نقدی دومین مسئله است که حسن روحانی در سخنانش به عنوان معضلی از آن یاد کرد که دولت با آن درگیر بوده است و گفت برخلاف فشار بودجه‌ای که به دولت وارد می‌شد، تا پایان سال 92 یارانه نقدی پرداخت شده است. به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند. حسن روحانی تاکید کرد با وجود مشکلاتی که پیش روی دولت بود، افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین انجام شد، چرا که در غیر این صورت در تابستان خاموشی به وجود می‌آمد و در زمستان با کمبود گاز روبرو می‌شدیم، به دلیل اینکه تمام درآمد حاصل از برق صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شد.
ما یا می‌بایست شرایط موجود رو ادامه می‌دادیم، یعنی حامل‌های انرژی به همون صورت باقی می‌موند. معناش این بود که ما هر ماه برای پرداخت یارانه مشکل داشتیم. 3500 میلیارد تومان در ماه پول یارانه نقدی پرداخت می‌کردیم و هر ماه 1000 1500 میلیارد تومان ما کسر داشتیم. می‌بایست اون مشکل ادامه پیدا کنه، یا می‌بایست یارانه نقدی رو کاهش بدیم، یا اینکه می‌بایست شرایطی که برای مصرف انرژی بود قبول می‌کردیم. می‌دونید که مصرف انرژی در کشور ما تقریبا 2 مصرفی است که نرمال جهان است، نسبت به بعضی از کشورها خیلی بیشتر، ما مخصوصا در زمینه گاز که رقم خیلی بالاست.
به گفته حسن روحانی، بر اساس مصوبه مجلس قیمت حامل‌های انرژی حدود 70% افزایش می‌یافت، اما دولت با ملایم کردن شیب افزایش قیمت‌ها را حدود 50% تعیین کرد.
حامل‌های انرژی چند سال پیش در سال 89 یک بار 550% افزایش پیدا کرد، شیوه دفعی و ناگهانی. البته بعضی ها پیشنهاد میکردن امسال هم همین کار بکنیم، یک شیوه دفعی داشته باشیم. عده مخالف بودن و میگفتن که اون شیوه قابل قبول نیست که ما یه مرتبه 550% افزایش بدیم. این بار شما میدونید مجموعه افزایش حامل های انرژی به طور متوسط 50%. 50% در برابر 550%. بنابراین ما ناچار بودیم دفعی عمل نکنیم به دلیل شرایط کشور، به دلیل تورم.
رئیس جمهور ایران اثر تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را 0.56% عنوان کرد و گفت افزایش این تورم شدید نیست و روی بخش‌های دیگر زندگی مردم اثری نخواهد گذاشت.
به هیچ عنوان افزایش قیمت در سطح بالا نخواهد بود، به دلیل اینکه حامل‌هایی که میتونه افزایش قیمت بده در سطح عمومی، مثلا اگه گازوئیل افزایشش بالا بود چرا؟ میتونست اثرگذار باشه. سازگارهای کنترلی پیش بینی شده.
مرحله دوم هدفمندی یارانه ها روز چهارم اردیبهشت ماه با افزایش قیمت حامل های انرژی شامل بنزین و گازوئیل شروع شد. بر اساس آنچه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد، قیمت بنزین آزاد 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700 تومان رسید. بیمه، درمان و سلامت بخش دیگری از این گفتگوی زندگی تلویزیونی بود. حسن روحانی گفت مشکلات مربوط به دارو و درمان در حال حل و فصل است. او وعده داد قیمت داروهای داخلی در سال جاری افزایش پیدا نمی کند و داروهای خارجی هم 10% کاهش خواهد داشت.
آزاده اسدی بود همکارم با خلاصه ای از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که سه‌شنبه شب 9 اردیبهشت ماه در یک برنامه زنده تلویزیونی اینها رو اعلام کرد. آقای روحانی همونطور که شنیدید بیشتر سخنان آقای روحانی متمرکز بر مسائل اقتصادی بود، اما علاوه بر مسائل اقتصادی به هر حال اشاراتی به مسائل سیاسی و فرهنگی هم در صحبت‌های آقای روحانی وجود داشت. ما دو میهمان و کارشناس در این برنامه نیمه شب داریم. جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس ما رو همراهی میکنه و تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی باز هم از پاریس با این برنامه نیمه شب با ما و شما همراه هست تا نگاهی بکنیم از زاویه‌های مختلف به سخنان رئیس جمهوری ایران در تلویزیون دولتی کشور. آقای اسدی اجازه بدید که خوش آمد بگم به هر دوی شما مهمانان برنامه و با شما آغاز بکنیم، چرا که تمرکز بر مسائل اقتصادی ظاهرا در سخنان آقای روحانی بیش از بقیه مسائل هست. ایشون درباره کارنامه خودشون آقای اسدی به هر حال ادعاهایی رو مطرح کردند، از جمله اینکه حالا با داری کسری روبرو هستند برای پرداخت یارانه ها و از جمله اینکه 24% تونستن که ظرف 8 ماه فعالیت دولت 11 هم کاهش بدن تورم کشور رو. تا چه حد تایید میکنی؟ چه نشانه هایی برای تایید این سخنان وجود داره آقای اسدی؟
با سپاس از فرصتی که به من دادید، درود به شما شنوندگان و آقای رحمانی. ببینید کارنامه آقای روحانی رو همچون هر کارنامه دیگری دست کم با دو معیار میتوان سنجید، در مقیاس با یک کارنامه دیگر، در مقیاس با گذشته یا در مقیاس با یک آینده و ایدئال، یعنی در حقیقت سه معیار. اگر کارنامه آقای روحانی رو نسبت با آقای احمدی نژاد بسنجید، این کارنامه بسیار بهتر است، اما با توجه به سوء مدیریت آقای احمدی نژاد این را نمیتوان به عنوان یک دستاورد بزرگی تلقی کرد. اگر کارنامه رو نسبت به جای مقایسه با آقای احمدی نژاد مقایسه کنید با کشورهای دیگه، خب هنوز ما بسیار عقبتر هستیم در این مورد. ما در مورد جلب سرمایه گذاری خارجی، در مورد تورم، در مورد رشد اقتصادی، در مورد بیکاری جزو بدترین کارنامه ها رو در کشورهای در حال توسعه و بلکه در خاورمیانه داریم. نکته دیگر این که خب این هم ببینید قابل تأسف است که ما مثلا دستاورد رو این بدانیم که رشد تورم نه همچون زمان آقای احمدی نژاد 45-50%، بلکه در حدود 30-35% است.
درسته، بفهمین قصد
اینو باید در نظر گرفت که در هر حال یک همچین نرخ تورمی وجود دارد.
البته آقای اسدی پرسش‌های بعدی به وجود میاد با صحبت‌های شما، اما اجازه بدید که فرصتی هم با آقای رحمانی بدیم و نگاهی بکنیم به در واقع بخش سیاسی گفتگو صحبت‌های آقای روحانی. آقای رحمانی، آقای روحانی بیشتر باز هم در این گفتگوهاشون بر مسائل اقتصادی متمرکز بودند در این صحبت‌ها و بیشتر اگر هم به سیاست پرداختند بر سیاست خارجی متمرکز بودند، بر اینکه خواهان تعامل با جهان هست و به حال دستاوردهای سیاست خارجی دولت خودشون رو اعلام کردن. نظر شما در این باره چیست؟ چرا آقای روحانی چنین روی کردی رو انتخاب میکنن که بیشتر به سیاست خارجی توجه دارن؟
ببینید روی کرد آقای روحانی اونجور که بارها هم گفته در این کتاب اقتصادی هم که نوشته، نگاه به غربه در مقابل روی کرد سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای که نگاه به شرقه. و این ویژگی آقای روحانی مدام داره میگه به دلایل گوناگون که بتواند پیام به غرب بده و در این حال پیام به جامعه بده که من طرفدار آرامشم و این تحلیلی که مشکلات ایران باید از طریق سیاست خارجی حل کنه و با حل مثلا سیاست خارجی باید دستاوردی وارد جامعه بشه در عرصه سیاست داخلی. این چشمانداز آقای روحانی است و در این حال شما دقت کنید تهدید کرد که به برخی از بداخلاقی های داخلی کارت زرد در آینده نشان میده و باز تهدید کرد در اینجا که ادعی به من گفتن که تو بیا الان موضع بگیر. من گفتم الان موضع نمیگیرم ولی بعدها اگر رفتارها شدیدتر بشود موضع خواهم گرفت. دقیقاً مشخص بنده 350 جفسازی که علیهش کردن، بعد مانور داد یه مقدار روی نزدیکی شیعه سنی در بلوچستان، ولی باید دید که آیا این کارت زرد دیر خواهد شد یا دیر نخواهد شد، چون این الزامات جذب سرمایه خارجی هم که آقای اسدی گفتن و امثال هم نیاز به یک ثبات داخلی داره که با توجه به سخنان آقای مصباح یزدی که دولت ایشان دولت التقاطی نامیده و به آدم التقاطی میشود هر تهمتی زد تا از شر بزرگتر که همون التقاط از راحت شد، با توجه به این حملاتی هم که واقعاً شده یه حملات شدیدی است، باید دیدش که این سیاست خارجی بدون دادن تذکر اصلی یک نوع مواجهه های لاغل حقوقی و مدنی میتواند راه سیاست خارجی نام کنه، چون الان راست افراطی تهدید کرده است که در مجلس بعد از این تمام قد دولت نقد خواهد کرد. توی 6 ماه کمتر نقد کرده، الان بیشتر نقدم به مفهوم نفی از طرف این جناح. به نظر من این باید دید که آیا یک مواجهه این تذکر بعدا عملی میشه، چون اون چه که مشخص است راست افراطی به حمله خودش ادامه خواهد داد و این حتی برای سیاست خارجی آقای خاتمی هم آقای روحانی هم مشکل ایجاد خواهد کرد.
بسیار خوب آقای رحمانی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. هم شما در مورد جذب سرمایه‌های خارجی صحبت کردید و هم آقای اسدی در صحبت‌هاشون به این موضوع اشاره کردند که به هر حال باید دید که تا چه حد در این راه موفق خواهد بود دولت آقای روحانی. و با این حال آقای اسدی، آقای روحانی میگویند که این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و اینطور وعده میدند که دولت در ماه‌های آینده این اثر تورمی رو جبران می‌کنه. شما این دورنمای اقتصادی رو با توجه به حرف‌های آقای روحانی و امیدواری‌هایی که ایشون دارن میدن به ملت ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، من خوشبین نیستم به اندازه آقای روحانی، و چون خوشبین نیستم و کم و بیش انتقادی هستم نسبت به کارنامه ایشون، اجازه بدید شرط انصاف رو به جا بیارم و آنچه را که مثبت می‌بینم در این کارنامه به سرعت بگویم و بعد به موارد انتقادی بپردازم. این که آقای روحانی با مردم صحبت می کنند و آنچنان که می توانند حقیقت را می گویند یا دست کم خلاف حقیقت را نمی گویند بسیار امر مبارکی است. گزارش تورم 35% دردناک است، اما این را وقتی شما مقایسه می کنید با انکار تورم در کشور در حالی که رشد فزاینده‌ای داشت از سوی آقای احمدی نژاد، انکار این رشد فزاینده خب امر بسیار مبارکی است. تاکید آقای روحانی بر حل تنش‌ها در مورد مسئله هسته‌ای و با رسیدن به تعامل با جامعه جهانی امر بسیار مبارکی است، چون شهروندان را آگاه می‌کند که در حقیقت کلید کار ما و گرفتاری کار ما در کجاست و با توجه به تمام حملاتی که به ایشان می‌شود، ایشان کماکان معتقد به تعامل با جامعه جهانی هستند و اینو به طور علنی میگویند و اینها امر مبارکی است. اینها رو باید در مورد ایشون گفت و باید از تنش افروزی بیفایده و بیجهت با ایشون پرهیخت، هرچند که انتقادها رو باید گفت. خوشبین نیستم نسبت به آینده اقتصاد ایران دست کم با توجه به داده های در دست. چرا؟ ببینید، تورم فقط از افزایش حامل‌های انرژی به وجود نمی آید که اگر آنطور که خودشان اشاره کرده اند تحت کنترل باشد، تورم هم تحت کنترل باشد. تورم از جمله به دلیل افزایش نقدینگی و پایین رفتن تولید به وجود میاد. خب این اتفاقی است که داره در کشور صورت میگیره. البته باز هم ایشون سیاست درستی دارن و برخلاف آقای احمدی نژاد تزریق بی جهت پول نمی کنن. حالا فرصت نیست توضیح بیشتر بدم، اما شوربختانه از سوی خود بعضی از جناح‌ها در درون کشور این شایعه شد که گویا ایشون برداشتی از صندوق توسعه ملی کردن، که البته من بعید میدانم، چون نمیدانم چقدر در اون صندوق باقی مانده است که ایشون بتوانند برداشت کنند. اما عرض کردم تورم و به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی، اشتغال پایین به عنوان مشکل دیگر اقتصادی، همه اینها در ارتباط با تولید است. زمانی که ما کماکان اقتصادمون دست راندخاران است و کماکان محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری آماده نیست، خب این تولید پس بالا نمیره، پس کماکان اشتغال پایینه و این مشکل باقی میمونه. و در شرایطی که اشتغال پایین میره، تورم حتی اگر 30% نه 35% نه 30% بلکه 20% هم باشه، وقتی کسی درآمد ندارد، خب درآمد ندارد، پس قدرت خریدش با این تورم 20% هم که گیرم نصف زمان آقای احمدی نژاد باشه، باز باعث فقرشه وقتی درآمد نباشه. درآمد نباشه وقتی که اشتغال نیست، وقتی تولید نیست، خب کسی نمیتونه شما رو استخدام بکنه.
درسته.
این نکاتیست که به نظر من بسیار نگران کننده است. و یک نکته آخر، باز آقای روحانی باید به ایشون تبریک گفت که درست حقیقت را یا دست کم خلاف حقیقت را به مردم نمیگویند و میگویند ما ماهانه تا 1500 میلیارد تومان یارانه برای پرداخت یارانه کسری داریم. خب باید بگن اینو از کجا میخوان حلش بکنن، یا باید به روشنی به مردم بگن آقا این مقدار کسری رو ما دیگه به شما نمیدیم، یا از تعدادتون کم میکنیم، یا از مقدار یارانه این که میخوایم به شما بدیم، یا خواهم گفت نه ما این کماکان میدیم، پس این کسری رو باید از یه جایی پیدا بکنن. خب این کسری رو بخوان پیدا بکنن، همون مسئله تزریق نقدینگی و دوباره افزایش سرسام‌آور تورم میشه.
بله، در مورد تأمین این کسری مبلغ 1500 میلیارد تومانی که آقای روحانی اعلام کردن، البته ایشون سکوت کردن. آقای رحمانی همچنان با ما هستید از پاریس. گفتید که به هر حال آقای روحانی نمیخواد که وارد مسائل سیاست داخلی بشه، زیاد پاسخ بده در این زمینه‌ها، اما به نظر میرسه که نمیدونم شما اینو تایید میکنید یا نه، که یک استراتژی پرهیز از جنجال و حاشیه ظاهرا استراتژی است که آقای روحانی به طور کلی دنبال میکنن، حتی در مورد دولت خودشون و مسائل مربوط به خودشون، چون به حال در همین چند روز اخیر جنجال های بر سر میهمانی همسر آقای روحانی در کاخ سعدآباد مطرح بود و همینطور پخش مستند من روحانی هستم. به نظر میرسید که شاید آقای روحانی پاسخی بده به این مسائل، ولی هیچ پاسخی در مورد این مسائل ایشون نداد. فکر میکنید این رو شما در واقع چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این در مورد میهمانی سعدآباد مسئله تقریبا منتفی شد، ولی مسئله 350 رو هم باید بگیم که آقای نوبخت اشاره خواهد کرد، قولی که داده. ولی یه نکته میخوام بگم، ما از سیاست اقتصاد میرم. الان قرارداد نفتی دوری آقای احمد نژاد با روسیه بسته شده، آقای زنگنه به شدت مخالفه و سپاه پاسداران موافقه. سپاه پاسداران به اصطلاح منافع اقتصادیش به خطر افتاده. این قرارداد اختلاف شدید ایجاد کرده، حتی شاید آقای زنگنه گفته که این قرارداد امضا به شما استعفا میدم. از این طرف دیگه امروز آقای زنگنه یک شرکت چینی رو به اصطلاح معروف از پارس جنوبی اخراج کرده، اینم در دوره احمدی نژاد بوده، 2 میلیارد خورده قرارداد بسته شده. تمام اینا رو کنار هم قرار بدیم، میبینیم که یک محاصره دولت شده که گاهی یک مانور سیاسی فرهنگی شاید این محاصره کمتر کنه. این که آقای روحانی یک اتفاقات الان اگه نگه، باید خلاصه یک جور توضیح بده، یعنی گفتن بخش کامل تری از حقیقت شاید دست آقای روحانی باز کنه، و یعنی جناح افراطی با شعار پوپولیستی میاد، با توجه به مشکلات اقتصادی همه چیز گردن آقای روحانی میاندازه. این اتفاق الان به وسیله کیهان و برخی روزنامه ها شروع شده، حتی دارن دور خرابی اقتصاد دوره آقای احمدی نژاد میاندازن گردن آقای روحانی. اگر این ویژگی باشه، به نظر من اون استراتژی که آقای روحانی چیده درست نباید تنش بشود، ولی یک جاها میتواند ورود حقوقی بکند. ببینید، بعد در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد ما فازی داشتیم قبل از مثلا در دوره آقای هاشمی، ما شاهد یه فاز امنیتی پلیسی بودیم. این فاز امنیتی پلیسی در دوره اصلاحاتی کم ترک برداشت. در دوره آقای احمدی نژاد این فاز امنیتی نظامی شد. فرق فاز امنیتی نظامی با امنیتی پلیسی اونه که مختص تحرکات مدنی، حتی یه فیلم هم بخش امنیتی میشه. این گرایش افراطی نمیخواد این فاز امنیتی نظامی برود. نظامیان چون اومدن نظم برقرار کردن در سال 1988 منافع اقتصادی کلانی تکافون کنن. این منافع در قراردادهای بزرگ نفتی و راهسازی ایران که بسیار کلان هستش وجود داره. حتی درصدش کلان آقای روحانی میخواد دولت میخواد یعنی از سپاه بگیره، سپاه مقاومت میکنه با وجودی که در این مورد کارای چندان و قدرتمند اقتصادی نداره. پس اگر وارد بخواد اینجوری پیش برود باید علائمی داده بشود. به نظر من این مواجهه سیاسی آقابت بازم یک نوع مواجهه اقتصادی است که بروکرات ها با نظامیان این مواجهه را خواهند داد. این کارت قرمز زردی که آقای روحانی باید نشان بدهد که به نظر من باید نشان بدهد چون جناح مقابل اعلام کرده که دست بردار نیست، شاید حتی کمک بکند به راه هموار سیاست خارجیش و در این حال خود به خود بر فضای داخلی سایه خواهد افکند. اون چیزی که به نام سیاست این که شما میگید انسان سال فرهنگ سال اقتصاد هست در حقیقت دنبال عدم تنشه، ولی وقتی جناح مقابل مدام تنش ایجاد میکنه اون موقع ناچار به دادن این تذکرات هست. باید دیدای ما این مسیر میریم یا نمیریم. ضمن این که باید دقت بکنیم افکار عمومی جامعه ایران بیشتر نگران این مسئله اقتصادیشه و امنیتشه. الان مسئله جنگ و تحریم ها مقدار حل شده ولی مسئله اقتصادی هست. ولی آقای روحانی باید دقت داشته باشه فضای مجازی جوان ها و دانشگاه اونایی که به سنا معروف میتوانن بدنه رای جمع کن باشن برای انتخابات مجلس آینده باید اینا هم یک امیدواری داشته باشن و این هم به نظر من به درک جامعه مدنی بستگی داره هم به رابطه آقای روحانی. متو یک نکته هم بگم جامعه مدنی و احزاب سیاسی باید بدانن که دولت به سلاب چیز نیست. هیچ دولتی دموکراسی خود به خود نمیاره، هیچ دولتی فضا رو به خود به خود باز نمیکنه. این جامعه مدنی است که دولت رو وادار میکنه. باید این رفلکس به جامعه به آقای روحانی هم داده شود که آقای روحانی باید مراقب باشد اگر راست افراطی در دست راست سمت راستش استاده جامعه هم و جامعه مدنی هم سمت چپش است و اونم صدا داره. اگر این صدا تحت فشاره ولی آمده است به کمک آقای روحانی همونجوری که مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان به خدمت آقای روحانی اومد و برای اعتبار ملی برای آقای روحانی و برای خود آقای مولوی انجام گیره یا حمایت هایی که زمان میکنن اینا رو باید دقت داشت. رفتار خانم مولوی بسیار پسندیده بود وقتی که گفتن چرا سری خانم ها دعوت شدن، گفت ما کسی حضور نمی کنیم. باید ببینیم که آیا در گزارش آقای نوبخت در مورد سازمان زندان ها و بحث بند 350 این نوع برخورد خواهد بود یا نه. آقای روحانی به نظر من به این قسمت هم نیاز داره، شاید در این برنامه تلویزیونی نگه ولی باید در جاهای دیگه صدای جامعه مدنی.
بسیار خوب، پس پیش بینی شما آقای رحمانی این هست که به هر حال آقای روحانی به این سمت باید ناگزیر بروند که به هر حال پاسخگو باشند به انتقاداتی که مطرح هست و به انتظاراتی که مطرح هست در حوزه اجتماعی. خیلی سپاسگزارم جمشید اسدی اقتصاددان و تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی، هر دو از پاریس با ما در این برنامه نیمه شب همراه بودید تا نگاهی بکنیم به اظهارات رئیس جمهوری ایران که سه شنبه شب 9 اردیبهشت ماه در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید، همراه نیمه شب ما هستید. نگاهی کردیم به سخنان رئیس جمهوری ایران در تلویزیون دولتی ایران و به اظهارات رو تحلیل کردیم. حالا میخوایم سری بزنیم به حوزه فرهنگ و هنر. خبرگزاری مهر از کشف تابلوی منتسب به پابلو پیکاسو، نقاش معروف اسپانیایی، در یک روستایی از اردبیل خبر داده. بر پایه این گزارش فردی در روستای اولتان شهرستان پارساباد اردبیل به دنبال خریدار برای این تابلو به قیمت 3 میلیارد تومان حدود 900 هزار دلار بوده که بعد از اطلاع پلیس شهرستان این فرد دستگیر میشه و تابلوی مذکور هم توقیف. بیشتر بشنویم از این ماجرا در گزارش همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر ادعای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل، کارشناسان میراث فرهنگی این استان در بررسی‌های اولیه و با در نظر گرفتن ویژگی‌های اثر و مقایسه آن با سایر آثار به جا مانده از پیکاسو اصالت این اثر را تایید کردند، اما تایید نهایی و قطعی را منوط به آزمایش‌های خاص درباره آن دانستند. بر پایه این گزارش هنوز مشخص نیست این تابلو اصالت دارد یا خیر و اینکه در صورت اصالت داشتن چگونه از ایران و یکی از روستاهای اردبیل سر درآورده است. در حال حاضر اثر در اختیار نیروی انتظامی است و مسئولان نیز گفتند کارشناسی هم اگر می‌خواهد اثر را مورد بررسی قرار دهد باید نزد نیروی انتظامی برود. این خبر خبرگزاری مهر در مورد کشف اثر پیکاسو در اردبیل روز سه‌شنبه از سوی شبکه خبری انگلیسی زبان ایران پرس تیوی به انگلیسی ترجمه و منتشر شده و این خبر همینک از این طریق به شبکه‌های جهانی نیز راه یافته است. پابلو پیکاسو، نقاش، شاعر، پیکرتراش و سرامیکار اسپانیایی و یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان سبک کوبیسم در قرن بیستم میلادی بود. یک روز پس از اعلام این خبر، احمد محیط طباطبایی، رئیس شورای بین المللی موزه ها به روزنامه اعتماد گفت در ایران کارشناس هنری نداریم که بتواند اصالت تابلوی پیکاسو را تایید کند. به افزود کارشناس تابلو میتواند در این خصوص نظر دهد. ما در ایران کارشناس تابلو به وفور داریم، اما به گفته او کارشناسی که بتواند اصالت تابلوی چون تابلوی پیکاسو را تایید کند کم داریم یا نداریم. در همین حال به نوشته روزنامه اعتماد در خبرها آمده است که اثر کشف شده در اولتان اردبیل مهور به مهر موزه بغداد عراق است. محمد رضا کارگر مدیر کل موزه های ایران در گفتگو با اعتماد در این خصوص گفته است اگر اثر مهر موزه عراق را داشته باشد که نیاز به بررسی اصالت هم ندارد. در آن صورت به گفته او ما وظیفه‌ای در این مورد نداریم و تنها با مطمئن شدن از اینکه اثر متعلق به عراق است آن را به کشور همسایه ارسال می‌کنیم. مجید ملا نوروزی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی هم به این روزنامه گفت که معتقد است اکثر اشیای وارد شده از عراق کپی و تقلبی اند. پیش از این خبرگزاری‌های متعددی از کشف تابلوی منسوب به پیکاسو در جنوب بغداد خبر داده بودند.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا شدیم. 31 دقیقه از نیمه شب گذشته. اگر که از ایران ما رو دنبال میکنید، از هر جای دیگر جهان هم که با ما هستید، وقت بر شما بخیر. سپاسگزارم که در این ساعت ما رو انتخاب کردید. آزاده اسدی اینجاست تا با هم مروری بکنیم بر خلاصه آخرین خبرها.
خیلی متشکرم از تو فهیمه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب در تلویزیون ایران برای سومین بار از هنگام روی کار آمدنش درباره عملکرد دولتش توضیحاتی داد. حسن روحانی درباره مبارزه با تورم گفت که تورم 43% برای مردم قابل تحمل نبود و دولتش وعده داده بود تورم 12 ماهه در پایان سال 92 به 35% برسد. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر آقای موسوی در صفحه فیسبوک خودش نوشته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان برده شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد دو گروه شرکت سهامی مستقر در چین و دبی را به دلیل کمک به برنامه موشک‌های دوربرد و فروش نفت ایران تحریم می‌کند. ژاپن 23 تن از شهروندان روسیه را در ارتباط با تنش‌ها در اوکراین تحریم کرد و دیگر به آنها ویزا نخواهد داد. و به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفع توقیف کرده است. 27مین نمایشگاه کتاب تهران صبح سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مصلی تهران افتتاح شد. خانه سیمین دانشور نویسنده سرشناس ایرانی به شهرداری تهران فروخته شده است. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید دلیلی وجود ندارد که به کارگران برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه مجوز داده نشود. و حملات خونپاره‌ای و انفجارها در شهرهای دمشق و حمص سوریه روز سه‌شنبه دست کم 50 کشته بر جای گذاشت.
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با خلاصه از خبرها. حتما میتونید به radiofarda.com سر بزنید، به فیسبوک ما و اونجا خبرهایی رو که همکارانم هر دقیقه به روز میکنند پیگیری کنید. اما در این بخش از برنامه نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا باشید که کاریست از همکارم ژان خاکزاد. من فهیمه خضری هستم. از شما همراهان نیمه شب خیلی سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید. دعوت میکنم صدای شما صدای فردا رو بشنوید. نیمه شب با شما خوش و خرم و روشن. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم. کاراتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
نوبت رسید به برنامه دیگری از سلسله برنامه های صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و تلاش میکنیم در مدت زمانی که در اختیار ماست به سوالها، پیشنهادها و به انتقادهای شما هم پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
شنونده ای از شیراز به نام محمد در فیسبوک ما اطلاعات دقیقی رو درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه در اختیار ما قرار داده و همینطور تعدادی از شنوندگان ما در پیام‌های تلفنی و ایمیل‌ها از صدای ما روی امواج کوتاه انتقاد و گله داشتن. جان،
البته باید اینجا از محمد تشکر کنیم که در فیسبوک ما این اطلاعات رو یادداشت کرده که ما هم تونستیم که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم. همونطور که در برنامه پیشین وعده داده بودیم، از این پس مطالبی رو که در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا با ما مطرح میکنید، ما هم تلاش میکنیم که در این برنامه، برنامه صدای شما، صدای فردا، اون مطالب رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذاریم. با سپاس فراوان از محمد یادآوری میکنم که اگر دوستان برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید، ما یادآوری کردیم که از طریق مدیر رادیو فردا با بخش فنی تماس گرفتیم و اونها دارن تلاش میکنن تا راه حل‌هایی رو برای بهبود کیفیت پخش صدای ما روی امواج کوتاه پیدا کنن و به همین خاطره که در اینجا ما وعده نمیدیم تا برنامه هفته آینده هم منتظر میمونیم. اگر خبر تازه‌ای درباره تغییراتی که در امواج کوتاه رادیو فردا روی خواهد داد به دست ما برسه، با شما در میان بگذاریم. با سپاس از همه دوستان که از طریق ایمیل، از طریق پیام‌های تلفنی و همینطور از طریق فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا با ما در تماس هستید.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، چند شنونده درباره مشکلی که برای دفن پیکر ریچارد فروید، ایرانشناس آمریکایی، در اصفهان پیش آمده بود، مطلبی رو با ما و شنوندگان در میون گذاشتن که با هم گوش میکنیم.
الو، سلام. میخواستم بگم این مسئله خیلی واضحه که حکومت ایران اجازه نده یک دانشمند اروپایی یا آمریکایی حتی اگه جانشون رو فدای ایران کنن در ایران دفن بشن. حالا اگر یه تروریست فلسطینی یا سوری بود، او رو در بهترین نقطه ایران حتی به اسم شهدای گمنام دفن می‌کردن و ازش تجلیل می‌کردن.
درود بر شما. این صحبتتون رو در مورد این فرد محترمی که فوت کرده، عاشق ایران بوده، شنیدم و خیلی متاثر شدم که همچین برخوردی میکنن. به نظر من هر کسی که قلبش واسه ایران میتپه، جاش تو ایرانه اگه خودش تصمیم بگیره حتی خاک بشه.
سلام رادیو فردا. من اهل خمین شهر اصفهان، میخواستم پیشنهاد بدم مقبره خصوصی برای پدرم ساختم. میخواستم بگم این پروفسور ریچارد فرای را اگر اجازه بدن دولت ایران در مقبره خصوصی پدرم دفنش کنیم. متشکرم. در خمین شهر اصفهان.
پیشنهادها و نظر شنوندگان رادیو فردا در باره مرگ و همینطور مراسم تدفین ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی رو شنیدید.
در این قسمت از برنامه به پیشنهاد یکی از شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا گوش میکنید.
سلام دوستان رادیو فردا، اگر محبتی بفرمایید ساعت پخش پیام ها رو حالا یا زبانی یا طریق زیرنویس بتونید بالاخره به اطلاع مردم برسونید، کمال تشکر از همکاری و التفات شما نه من بلکه همه دوستان دارم. با تشکر، خداحافظ.
دوست عزیز، با سپاس از تماس شما. در برنامه‌های گذشته صدای شما، صدای فردا یادآوری کرده بودیم پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در مجله‌های خبری رادیو فردا، یعنی مجله خبری صبحانه با خبر ساعت 7 بامداد که یک ساعت نخست این برنامه تصویری هم هست، پخش میشه و همینطور در مجله شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب. در بخش‌های 15 دقیقه خبر هم اگر زمان برنامه با گزارش‌ها این اجازه رو بده، بدونید که حتما از پیام‌های تلفنی شنوندگان استفاده می‌کنیم و صدای شما رو پخش می‌کنیم. ولی دوست عزیز، ما نمیتونیم ساعت دقیقی رو برای پخش صدای شما شنوندگان عزیز از رادیو اعلام بکنیم. البته اگر منظورتون پیام‌های تلفنی است که ربط پیدا میکنه با برنامه صدای شما، صدای فردا، بدونید که این برنامه هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی، یعنی حدود ساعت 7:30 به وقت ایران، از رادیو فردا پخش میشه. این برنامه در مجله نیمه شب تکرار میشه و همینطور روز بعد، روز چهارشنبه، هم دو بار تکرار میشه. و ما فراموش نکنید که برنامه زنده دیگری برای شما شنوندگان داریم که شما میتونید با شرکت در این برنامه به طور مستقیم نظرتون رو با شنوندگان، کارشناس برنامه و همینطور تهیه کننده و مجری برنامه که همکارم نیوشا بقراطی است در میون بگذارید. جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر در برنامه‌ای که نامش هم هست ساعت ششم. البته هفته پیش شماره تلفن این برنامه رو یادآوری کرده بودیم، یک بار دیگر شماره این برنامه رو به اطلاع شما میرسونم: 2042-21-12-24-54.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
برخی از شنوندگان رادیو فردا در تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا، از مشکلاتی میگن که در زندگی روزمره با آنها روبرو هستند، مثل این شنونده.
گران شدن بنزین، حاملان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه رو نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. بدو وقت شدیم با.
صدای شما صدای فرداست. با شنیدن صدای این شنونده به پایان برنامه امروز کم کم نزدیک میشیم جان.
سلام، آرزوی ما سلامتی روز افزون شما عزیزان در رادیو فرداست، چرا که فقط شما هستید که ما میتوانیم درد دل خود را گفته و به نتیجه برسیم. تشکر میکنم، همیشه موفق باشید، همیشه سربلند باشید که واقعا درد دل ما رو شما بتونید گوش بکنید. کمال تشکر از طرف تمام مردم ایران. موفق باشید. خدا
سپاسگزاریم از همه شما دوستان که به رادیو فردا لطف و محبت دارید. خب دیگه به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، آزاد حاضری که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بگی:
2042-02-21-12-21-12.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو من اعلام میکنم: 2042-603-874-150 و آدرس ایمیل ما
sedaat@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم مکانی هست تا شما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید.
همونطور که در برنامه امروز پیام یکی از دوستان رو از صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا براتون خوندیم، امیدواریم که هفته آینده هم تعداد پیام‌های شما آنقدر زیاد بشه که ما هم بتونیم که نیمی از برنامه رو اختصاص بدیم به پیام‌های شما در صفحه فیسبوک. به پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com